با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، روزتون بخیر. امیدواریم بعد از ظهر آدینتون سرشار از آرامش باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 با شما عزیزان همراهیم. در این بخش گلریز وکیلی تهیه کننده، شیوا آقاجانیان صدا بردار و مصطفی واله هماهنگی همراه شماییم و دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو بشنوید. رویدادهای هفته.
رویدادهای هفته.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور گفت روند تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو به شکل مستمر توسط دولت ادامه دارد و با جدیت دنبال می شود. همچنین در 46مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، چند طرح بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری به بهره برداری رسید. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت ضابطان نسبت به کشف جرم، تحقیق، پیگیری‌های مربوطه و ارائه گزارش به قاضی مسئولیت دارند و آنچه که مورد تایید ماست این است که تصمیم گیری و صدور حکم صرفاً از اختیارات قاضی و دادستان است. رئیس دستگاه قضا صبح پنجشنبه نیز در رأس یک هیئت عالی قضایی و در ادامه سفرهای استانی خود به استان گیلان رفت. دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضایی و حضور در شورای اداری از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گیلان بود. رئیس مجلس مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا را در قبال ایران ناامید کننده دانست و گفت دولت بایدن به جای پیش شرط گذاشتن برای انجام تعهداتش به فکر رفع عملی تحریم ها باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت آمریکا حق ندارد برای اجرای برجام شرط تعیین کند. اگر طرفی حق داشته باشد برای اجرای توافق هسته‌ای شرط و شروط تعیین کند، آن طرف ایران است، نه آمریکا. سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت پرتاب ماهواره بر ذوالجناح که با سوخت جامد کار می‌کند، تحقیقاتی و با هدف تست زیرمداری ماهواره بر بود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت هم‌اکنون ایران از حیث علوم مهندسی جزء 10 کشور برتر جهان قرار دارد.
شاخص.
در خجسته سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رهبر انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند و گفتند در دیدگاه اسلامی قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد و در این کانون است که زمینه رشد واقعی زن در عرصه های مختلف فراهم می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن افزودند
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رائج غربی است که با هزار زبان و با تریبون‌های فوق‌العاده فراگیر سعی می‌کنند این رو به همه دنیا گسترش بدن. نه، نقطه مقابل او نگاه جمهوری اسلامی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رائج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر اینکه اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود گفتند:
تبلیغات پرحجم غربی وانمود می کنند که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته می شود. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون اینو بهش توجه کنید، در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه در دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم، این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم، این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم، این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتند و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد.
فات حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در رأس هیئتی به تهران سفر کرد و با آقایان ظریف، روحانی، شمخانی و قالیباف درباره روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در رابطه با همین موضوع میخوام گفتگو بکنم با آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب نجم الهدى و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنونم از شما. آقای سید افقهی لطفا درباره اهمیت مناسبات دو کشور در حوزه اقتصادی و دفاعی بفرمایید و اینکه در این دیدار دو طرف در رابطه با چه موضوعاتی گفتگو کردند.
دیدار آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق از جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. خب بنا به دعوت آقای ظریف این دیدار صورت گرفته و مسائل فیما بین دو کشور در ارتباط مسائل سیاسی، همکاری‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی، توسعه این همکاری‌ها مخصوصا در دیدار با آقای روحانی ریاست محترم جمهور و در دیدار مهمی که با دریادار شمخانی صورت گرفت، آقای شمخانی به نکته خیلی مهمی اشاره کردند که همواره مورد تکیه مقام معظم رهبری است، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق بعد از عملیات تروریستی که ترامپ به دستور ایشون این عملیات تروریستی بر علیه شهید بزرگوار ما سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی مهندس و دوستانشون و همراهشون صورت گرفت و این خروج آقای شمخانی گفتن که مقدمه است برای خروج کل نیروهای آمریکایی از غرب آسیا. شبیه همین محتوا رو جناب قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مطرح کرد با آقای فؤاد حسین و آقای فؤاد حسین هم ایشون تاکید کردن که ما هم مصر هستیم که بالاخره نیروهای آمریکایی و غیر آمریکایی، نیروهای به اصطلاح تحالف یا ائتلاف بین المللی، به بهانه مبارزه با داعش که مبارزه جدی هم اینا بودش نکردن، باید از عراق خارج بشن. بنابراین این دیدار مهمی بود، هم در شرایط کنونی منطقه و هم تحولات جهانی و هم خب پرونده هایی که هنوز مفتوح هست، مخصوصا پرونده شهادت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، بالاخره باید تکلیفش روشن بشه و مقامات قضایی ما، مقامات امنیتی، مقامات سیاسی ما دنبال این هستن که تکلیف این در واقع پرونده روشن بشه و تمام آمران و عاملان این جنایت بزرگ باید در واقع هم شناسایی بشن و هم به مجازات برسن انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که دعوت برنامه رویدادهای هفته رو پذیرفتین. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، موفق و معید باشید.
اما در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از اعتماد مردم به واکسن‌های ساخته کشورمان.
گزارش هفته.
در ماه‌های گذشته خبرهای زیادی در خصوص تولید واکسن کرونا و تست‌های انسانی اون در جهان منتشر شده که البته کشور ما هم از این قضیه مستثنا نبوده، چرا که دانشمندان ایرانی هم موفق شدند همپای شرکت‌های داروسازی بزرگ دنیا حرکت کنند و واکسن ساخت ایران رو تولید کنند. این موضوع باعث شده تا امروز به سراغ مردم بریم و از اونها بپرسیم که سلام، وقتتون بخیر. میخواستم ازتون بپرسم نظر شما راجع به واکسن کرونا ساخت ایران و واکسن ساخت خارج چیه؟ این اگه قرار باشه از بین این دوتا واکسن یک کدوم رو انتخاب کنید، نظر شما رو کدومه؟
قطعا واکسن ایرانی معتبرتره، چون روی مسئولین خود سازندش هم به صدا تست شده، اطمینانش بیشتر از خارج. الان خارجی واکسن هایی که آمریکایی بوده زدن، عوارض خود افرادی که واکسن زدن تو آمریکا، پزشکی رو اخیرا فوت کرد بر اثر تزریق واکسن خارجی. واکسنشون چون رو معمولا اینها روی جهان سوم تست میکنن برای اینکه به نتیجه برسن، قابل اعتماد نیستن.
اگه هنری داشتم مثال خیلی ادبیات خودمونی هست، میگن یک طرف گلی بلد بود به سر خودش میزد، خب اینو به سر خودشون میزدن. من برایندم اینه که اینا دنبال کشوری هستن، ملتی هستن که اونا رو نمونه آزمایش خودشون بکنن.
به نظر شما الان فرق بین واکسن ایرانی با خارجی چیه؟ چه فرقی با هم دیگه دارن و اینکه اگر شما قرار باشه انتخاب کنید بیشتر تمایل دارید به کدوم نوعش؟
با توجه به اینکه به هر حال الان دقیقاً تو تمام داروهایی که از خارج میاد یا در ایران تهیه میشه عموما هیچ فرقی دیده نمیشه، چه بسا ما الان 5 سال فرزندم دچار یه سری آسیب ها هست که داروی ایرانی هم جواب داده. لذا با توجه به اینکه اگر قرار باشه من استفاده بکنم، عموما بومی سازیش رو استفاده میکنم، ولی لذا اون چیزی که اینجا تهیه بشه رو من اطمینان خاطر بیشتری دارم بهش.
خب خیلی پیش اومده که هم ایرانی هم خارجیش استفاده کردم و ایرانیش بهتر بوده.
اما در همین خصوص وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر خود در خصوص تامین واکسن کرونا گفت:
ما از روز اول با تکیه بر دانش داخلی سعی کردیم شرکت‌های داخلی رو دور هم گرد بیاریم، جرأت و جسارت تولید بهشون بدیم و خوشبختانه این حرکت شروع شد، به قدرت هم شروع شد. اولین گروه اجازه کلینیکال ترایل رو گرفتن، به خوبی هم دارن پیش میرن، من هر روز دارم نتایج رو بررسی می‌کنم. انشالله در اوائل هفته آینده مجموعه انسترازی که اجازه تست بالینی رو گرفته کارش رو شروع خواهد کرد، مجموعه سومی در دست پیگیری است، مجموعه که ما در پاستور داریم با انتقال دانش فنی به خوبی داره کار دنبال میکنه و انشالله فاز سوم کلینیکال ترایال رو داره دنبال میکنه.
نگاه به توانمندی داخلی همیشه چراغ راهی بوده برای خود اتکایی و امروز مردم کشورمان به خوبی فعل خواستن و اعتماد به دانش ایرانی را صرف کردند.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
و حالا بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشور. داد اولیویه دیشاتر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور فقر شدید و حقوق بشر در خصوص شرایط در اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد در پاییز سال 2021 آمار مربوط به فقر در اتحادیه اروپا به اوج خود خواهد رسید. ارتش میانمار پس از کودتای نظامی با صدور بیانیه اعلام کرد همه اختیارات دولتی را به مدت یک سال در اختیار گرفته است. پس از دستگیری آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب در بامداد دوشنبه 13 بهمن ماه قدرت به مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش منتقل شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی روز سه‌شنبه طی کنفرانسی خبری گفت هزینه‌های دفاعی در جهان طی سال گذشته میلادی 1.9% افزایش یافته و بالاترین رشد که 5.6% بوده در کشورهای اروپایی به ثبت رسیده است. به گفته استانیسلاف زاس این رقم حدوداً 3 برابر میانگین آمار جهانی است. نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی هند 2021 به منظور ارائه آخرین دستاوردهای صنعت هوایی و دفاعی 15 کشور جهان روز چهارشنبه در بنگلور هند گشایش یافت. همچنین امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع کشورمان در نخستین برنامه سفر به بنگلور هند در مراسم افتتاح این نمایشگاه حضور یافت و با همتای هندی خود دیدار و بر همکاری دو کشور در برقراری صلح و ایجاد امنیت در افغانستان تاکید کردند. عضو مجلس شورای یمن و یکی از شیوخ قبایل در معرب تاکید کرد که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در صدد آزادسازی کامل استان معرب هستند. نیروهایی که توانستند مساحت‌های گسترده‌ای را به آغوش وطن بازگردانند، اینک نیز می‌توانند دیگر مناطق باقی مانده از معرب را نیز آزاد کنند. به دنبال دخالت مجدد آمریکا در امور داخلی روسیه و حمایت از یک چهره غرب‌گرای مخالف دولت، مسکو بعد از ظهر یکشنبه ایالات متحده را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد. رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب استان قنیطره واقع در جنوب سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داد. پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد موشک‌های شلیک شده به سمت جنوب قنیطره را قبل از اصابت به زمین هدف قرار دهد.
انعکاس
انعکاس این هفته رو با آمریکا و انتقاد به طرح اقتصادی بایدن شروع خواهیم کرد. واکسن‌های فایزر و مدرنا که معرفی شد، سازمان جهانی بهداشت و محققان آمریکایی نوید نابودی کرونا را تا بهار سال آینده دادند. حالا نتایج معکوس از این واکنش‌ها باعث شده تا تعدادی از کشورها برای نوبت دوم تزریق دست رد به این واکسن بزنند. آمریکا هنوز رتبه برتر مرگ و میر جهانی در مواجهه با کرونا را دارد. بایدن برای اصلاح ساختار درمان و کمک به فقرا طرح 1,900,000,000,000 دلاری را مطرح می کند که از طرف جمهوری خواهان شوکه کننده توصیف شده و می گویند این طرح سبب هدر رفت منابع می شود. شبکه تلویزیونی CNN.
دولت جو بایدن با قید فوریت در تلاش است طرحی با بودجه حدود 2,000,000,000,000 دلار یعنی 2,000,000,000,000 دلار برای کمک به آمریکایی های گرسنه و بیکار که در یک سال گذشته بدترین اوضاع اقتصادی را پشت سر گذاشتن تصویب کند. آمریکا امسال بدترین سال اقتصادی خود را از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون پشت سر گذاشته.
اما سوالی که مطرح است چقدر تصویب این طرح اقتصادی میتواند به احیای بهداشت و زندگی شهروندان گرسنه آمریکایی کمک کند. آقای محمد مرندی کارشناس مسائل آمریکا در این باره توضیح میدهند.
مشکل اصلی آمریکا لیبرالیسم و سرمایه‌داریه. بنابراین راه حل آمریکایی‌ها این هستش که به سمت عدالت اجتماعی برن و به جای اینکه پول تزریق بکنن برای شرکت‌های خیلی عظیم و سرمایه‌داران که در این بحران فعلی دارن انجام میدن، به جای این کار به فرودستان و ضعفا اگر اینها کمک بکنن و توجه بکنن، شرایط آمریکا میتونه بهتر بشه. ولی چون نظامشون لیبراله، چون حاکمیتشون لیبراله، آمریکا قادر نیست به اصلاح مسیر. برای همین من فکر میکنم شرایط کشورشون در ماهای آینده و سالهای آینده دشوارتر میشه. بایدن دروغ گفته، چون یک مبلغی رو قول داده بود ولی داره مبلغ دیگه‌ای رو عملا الان تبلیغ میکنه، مبلغ کوچیکتری رو. یعنی هم راست نگفته، هم گفت فوراً این پول میده که با تأخیر حالا داره میده، و همینی که اکثر اون پولی که اینا اختصاص دادن برای این کار عملا داره میره به سمت شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران بزرگ. یعنی همون مسیر لیبرالیسم و سرمایه‌داری که آمریکا از قبل دنبال می‌کرده، همین مسیر رو ادامه خواهد داد.
بحران در آمریکا متعدد شده است. لغو فرمان ممنوعیت مهاجران از طرفی مرزهای آمریکا را با بحران حضور قاچاقچیان روبرو کرده و از طرفی دیگر رکوردزنی کرونا در روزهای گذشته و انتقاد جمهوری‌خواهان از تصویب بودجه‌ای که آمریکا را بدهکارتر و ثروتمندان را قوی‌تر خواهد کرد باعث انتقاد کارشناسان اقتصادی هم شده است. اما در بخش بعدی به انعکاسی از کرونا در جهان می‌پردازیم. واکسن‌های بیشتری روز به روز برای مبارزه با کرونا معرفی می‌شود، اما او همچنان در جهان می‌تازد. در فرانسه ورود کرونای انگلیسی باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری مقامات فرانسوی شده و گروهی از پزشکان با اخطار به دولت درخواست قرنطینه سوم را داشتند، اما مکرون به تشدید محدودیت‌ها اکتفا کرده است. پروفسور اریک گوم، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در پاریس:
ما همه فکر میکنیم که مکرون تصمیم پر مخاطری اتخاذ کرده است. وضعیت ویروسی در همه نقاط فرانسه بسیار نگران کننده است. شیوع گسترده ویروس انگلیسی، افزایش روزانه مبتلایان و وضعیت اسفبار بیمارستان ها شرایط خطرناکی به وجود آورده است.
فرانسه البته با وجود اخطارها احیای اقتصاد را به آمار مرگ و میرها ترجیح داده. اقتصادی که از ابتدای کرونا آسیب 800 میلیارد یورویی دیده است. در انگلیس هم جولان کرونا خودش را با اعلام مرکز ملی آمار این کشور نشان می‌دهد.
از ابتدای همه‌گیری کووید 19 در این کشور تا کنون بیش از 117,000 گواهی فوت به علت ابتلا به ویروس کرونا صادر شده است.
شمار مبتلایان به این ویروس حدود 4 میلیون نفر شده است. اسکای نیوز:
از ابتدای واکسیناسیون کرونا در انگلیس تا کنون بیش از 10 میلیون نفر واکسینه شدند که حدود 500,000 نفر از آنان دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند.
انگلیس اما با وجود واکسیناسیون در جمع پرتلفات ترین کشورهای جهان از کرونا به نسبت جمعیتش مبدل شده است. در آلمان هم شرایط بحران اعلام شده و در یک شبانه روز جان حدود 1000 نفر را گرفته است. با جان باختن این تعداد مبتلا به کووید 19، تلفات کرونا در آلمان به حدود 60,000 نفر رسیده است. فشارها روی آنگلا مرکل به حد زیادی رسیده و تعلل فایزر در ارائه واکسن‌ها باعث شده آلمانی‌ها به واکسن روسی و چینی متمایل شوند. وزیر بهداشت آلمان:
در صورت جلب موافقت اتحادیه اروپا، آلمان مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی و چینی را هم صادر خواهد کرد.
ایتالیا، سومین کشور یورو، هم در اقتصاد و بهداشت همچنان در بحران است. در آسیا، هندوستان همچنان جزء کشورهای بحرانی در حیطه کنترل کرونا قلمداد می‌شود و محدودیت‌های سخت مالی در این کشور برقرار است. صنعت گردشگری ترکیه با ورشکستگی مواجه شده. شبکه خبری المیادین:
گزارش‌ها حاکی از این است که حدود 30,000 مؤسسه گردشگری در سال جاری در آستانه اعلام ورشکستگی هستند که باعث بیکار شدن 700,000 نیروی کار فعال در آنها می‌شود. 100,000 مؤسسه از چرخه فعالیت خارج شده و میانگین بیکاری به سطح بی‌سابقه رسیده و 12 میلیون نفر را در بر گرفته است. همچنین بالاترین میزان تورم که 15% مردم را درگیر کرده به ثبت رسیده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، میگوید:
ما با بدترین بحران اقتصادی در 90 سال گذشته مواجه هستیم. همانطور که از تعداد فزاینده مرگ و میرها سوگواریم، باید به یاد داشته باشیم انتخاب‌هایی که در حال حاضر انجام می‌دهیم آینده جمعی ما را تعیین می‌کند.
ایران، عراق، سوریه و کشورهای همسایه منطقه جزء کشورهایی هستند که در کنار کرونا با بحران‌های تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده که البته تشدید هم شده است، همچنان در تقابل هستند.
حالا بشنوید گزیده‌ای از اخبار ایران رو که رسانه‌های دنیا به اون پرداختن.
ایران در رسانه‌ها.
روزنامه آرم تایمز ارمنستان نوشت پس از وقفه چند ماهه به خاطر شیوع ویروس کرونا در ارمنستان و جنگ قره‌باغ، روند صادرات کالای ایرانی به ارمنستان به شکل جدیدی اثر گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهند حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان در حال حاضر حدود 400 تا 500 میلیون دلار در سال است که بخش عمده آن را صادرات محصولات ساخت ایران تشکیل می‌دهد که با تکمیل مسیر راه آهن ارمنستان ایران و ارمنستان روسیه تغییر اساسی در اقتصاد ایروان ایجاد می‌شود و حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش چشمگیری می‌یابد. شبکه خبری المسیر در گزارشی به برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امسال ویژگی خاصی دارد، زیرا ایران از رویارویی با افراطی ترین و نژادپرست ترین دولت امریکا طی 40 گذشته یعنی دولت دونالد ترامپ سرافراز بیرون آمده است. ترامپ، پومپئو، بولتون و ماتیس رفتند و جمهوری اسلامی ایران پا بر جا ماند و اینک 42 سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد، آن هم با مردانی که ترس و وحشت را به جان تروریست ترین دولت امریکا انداخته و آن را مجبور کردند آرزوی حمله به ایران را برای همیشه فراموش کند. به گزارش شبکه خبری اسپوتنیک، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی خواستار اقدام آمریکا در ارتباط با برجام شد و گفت در غیر این صورت چیزی جز پوچی حاصل نخواهد شد. میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت طرف آمریکایی برای اعتمادسازی باید اولین گام را بردارد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی متشکرم از شما به خاطر همراهیتون با برنامه امروز و این هفته رویدادهای هفته. امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون باشید و همچنان ماسک زدن و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنید. تا فرصتی دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
صداهای خاطر انگیز، خاطره های ماندگار.
دانشجوهای یک قرار تظاهراتی گذاشتن توی واشنگتن.
میان برگ برگ تاریخ این سرزمین مرور خواهد شد.
اون روزی که گفت انقلاب پیروز شد، همزمان من و خانمم گفتیم دیگه رو باید برگردیم.
42 با حضور دکتر سید علیرضا مرندی، شنبه 18 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیوی ایران.
چهل و دو سالگی.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمان نگه داشتن سفر کاملاً بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی‌ها پیشتازند. ویلیام شوکراس می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
رسیدیم به ساعت 15. اوقات خوبی براتون آرزو